مقدمه. در پاییز سال 2004 یکی از اشخاص بانفوذ رسانه‌ای در اروپا مرا به مونیخ دعوت کرد تا در جلسه‌ای با عنوان تبادل غیررسمی افکار شرکت کنم. هیچ وقت خودم رو متفکر به حساب نمی آوردم. تحصیلات من در زمینه اقتصاد بود و این یعنی در واقع اصلا متفکر نبودم. اما دو رمان نوشته بودم و به گمانم به همین خاطر بود که چنین دعوتنامه‌ای دریافت کردم. نسیم نیکولاس طالبم پشت میز نشسته بود. در اون زمان او یه تاجر گمنام در وال استریت بود که دستی هم در فلسفه داشت. من به عنوان یکی از بزرگان روشنفکری انگلستان اسکاتلند به خصوص در باب فلسفه دیوید هیوم به او معرفی کردند. قطعاً من رو با کسی دیگه اشتباه گرفته بودن. جا خورده بودم ولی لبخندی تردیدآمیز در گوشه لبم بود و اجازه دادم سکوت حاصل تاییدی باشه بر تخصص من در فلسفه. در همون لحظه طالب صندلی رو عقب کشید و تعارفم کرد. نشستم. بعد از بحثی مختصر درباره هیوم، خوشبختانه صحبت به سمت وال استریت کشیده شد. ما از خطاهای اساسی مدیران اجرایی و رهبران تجاری در تصمیم گیری شگفت زده بودیم. درباره اینکه با نگاه به گذشته میشه متوجه شد وقایع غیرمنتظره بسیار محتمل به نظر میرسن صحبت کردیم. درباره اینکه چرا سرمایه‌گذاران نمیتونن وقتی قیمت سهامشون از قیمت اولیه پایین‌تر میرسه دل بکنن شوخی کردیم. بعد اون روز طالب چند صفحه از یادداشت‌های خودش رو برام فرستاد. کتابی که مثل جواهر بود و من درباره اون نظر دادم و تا حدی نقدش کردم. اینا آغازرای کتابی بود که در صدر جدول پرفروش‌های بین‌المللی قرار گرفت. قوی سیاه. در این بین اشتهامم برانگیخته شد. شروع کردم به بلعیدن کتاب‌ها و مقالاتی که دانشمندان علوم شناختی و اجتماعی درباره موضوعاتی مثل خطاها و ابتکارها نوشته بودند. گفتگوی ایمیلی خودم رو با عده‌ای فراوونی از محققان گسترش دادم و از آزمایشگاه اونا بازدید کردم. تا سال 2009 فهمیده بودم که در کنار شغلم به عنوان رمان نویس، دانشجوی روانشناسی اجتماعی و شناختی هم شدم. ناتوانی در شفاف اندیشی یا به قول متخصصان خطای شناختی یه انحراف اصولی از منطقه، انحراف از افکار و رفتار بهینه، عقلانی و مستدل. منظور من از اصولی خطای گاه به گاه در تصمیم گیری نیست، بلکه منظور اشتباهی متداول و موانعی بر سر راه منطق ماست که دائما ما رو گرفتار میکنن، الگوهایی که نسلهای گوناگون در قرون مختلف تکرار میکنن. مثلا دست بالا گرفتن اطلاعات خودمون خیلی متداولتر از دست کم گرفتنشونه، یا خطر از دست دادن یه چیز خیلی بیشتر ما رو برانگیخته میکنه تا امکان به دست آوردن یه چیز مشابه. ما در حضور سایر افراد تمایل داریم رفتار خودمون رو با اخلاق اونا تنظیم کنیم، نه برعکس اون. حکایت‌ها باعث میشن توضیح‌های آماری یعنی نرخ پایه پشت اونا رو نادیده بگیریم و نه بالعکس. خطاهای ما همیشه از الگوی مشابهی پیروی میکنن و مثل لباسای کثیف در یه گوشه جمع میشن و گوشه‌های دیگه تقریبا تمیزن. مثلا در گوشه بیش اعتمادی جمع میشن، نه در گوشه کم اعتمادی. برای پرهیز از هدر دادن ثروتی که از کارهای ادبی به دست آورده بودم، شروع کردم به تهیه فهرستی از این خطاهای متداول شناختی که با یادداشت‌ها و خاطرات شخصی کامل شدن. البته اصلا قصد انتشارشون رو نداشتم. این فهرست برای استفاده شخصی خودم بود. برخی از این خطاهای فکری از قرن‌ها پیش شناخته شده بودن و بقیه اونا در چند سال اخیر کشف شدن. بعضی از اونا دو یا سه اسم دارن. اسمای مصطلح‌تر رو انتخاب کردم. به سرعت متوجه شدم این مجموعه تله‌ها نه تنها برای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری، بلکه در مسائل شخصی و شغلی هم کاربرد دارن. زمانی که فهرست آماده کردم، ذهنم آروم‌تر و شفاف‌تر شده بود. شروع کردم به شناخت خطاهای خودم و تونستم پیش از اینکه آسیبی جدی به من برسونن، اوضاع رو تغییر بدم. برای اولین بار در زندگیم میتونستم بفهمم دیگران چه زمانی اسیر همین خطاهای متداول میشن. حالا مسلح به لیست خودم بودم. میتونستم در برابر کشش اونها مقاومت کنم. و چه بسا به دلیل برتری در معاملات خودم لبخندی بزنم. حالا من طبقه بندی ها، عبارات و توضیحاتی در اختیار داشتم که با اونا میتونستم شبح بیخردی رو از خودم دور کنم. از روزایی که بنجامین فرانکلین با کایت پرواز میکرد، رعد و برق و طوفان کمتر، ضعیفتر یا کم صداتر نشدن، بلکه دیگه اونقدرها نگران کننده نیستن. منم دقیقا همین احساس رو درباره کم خردی خودم دارم. کم کم دوستام از این یادداشت‌ها مطلع شدن و به اونا علاقه نشون دادن. این فعالیت‌ها منجر شدن به نگارش ستون‌هایی در روزنامه‌های آلمان، هلند و سوئیس ایراد سخنرانی عمدتاً برای پزشکان، سرمایه‌گذاران، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان دولت و دست آخر نوشته شدن این کتاب. لطفاً هنگام ورق زدن این کتاب سه چیز در ذهن داشته باشید. اول اینکه فهرست خطاهای موجود در این کتاب کامل نیست. بی‌تردید چیزهای جدیدتری کشف خواهند شد. دوم اینکه اغلب این خطاها با همدیگه مرتبطن و این جای تعجب نداره. هرچه باشه تمام قسمت‌های مغز با هم در ارتباطن. پیام‌های عصبی از یک قسمت مغز به قسمت دیگه میرن. هیچ ناحیه‌ای مستقل عمل نمی‌کنه. سوم اینکه من پیش از هر چیز رمان نویس و سرمایه‌گذارم، نه دانشمند جامعه شناس. من از خودم نه آزمایشگاهی دارم که بتونم درباره خطاهای شناختی آزمایش کنم، نه گروهی از محققان زیر دستم دارم تا از اونا بخوام خطاهای رفتاری رو کشف کنن. در نگارش این کتاب به نظر خودم نقش مترجمی رو دارم که کارش تبیین و جمع‌بندی چیزی است که خونده و آموخته، اونم با بیانی که برای دیگران هم قابل درک باشه. احترام ویژه من برای محققانیه که در دهه‌های اخیر از این خطاهای رفتاری و شناختی پرده برداشتن. موفقیت این کتاب اساساً پیشکشی است به مطالعات اونا. من عمیقاً مدیونشون هستم. این کتاب حاوی دستورالعمل نیست. در اون 7 گام برای یک زندگی بی خطا پیدا نخواهید کرد. خطاهای شناختی چنان در وجود ما رخنه کردن که نمیتونیم به طور کامل از شرشون خلاص بشیم. خاموش کردن اونا نیازمند اراده فوق بشریه. اما در واقع هدف اصلی ما این نیست. همه خطاهای شناختی مهلک نیستن. حتی وجود برخی از اونا برای یک زندگی موفق ضروریه. هرچند ممکن این کتاب کلید شادمانی رو در خودش نداشته باشه، اما دست کم میتونه مانند بیمه‌ای در برابر ناخوشی‌های خودخواسته عمل کنه. در واقع آرزوی من کاملا ساده است. اگه ما بتونیم بزرگترین خطاهای فکری رو بشناسیم و از اونا در زندگی شخصی، شغلی یا در دولتمون پرهیز کنیم، ممکنه شاهد جهشی در موفقیت خودمون باشیم. نیازی به حیله‌های جدید، طرح‌های نوین، ابزار غیر ضروری و کارهای طاقت فرسا نیست. تمام آنچه ما بهش نیاز داریم پرهیز از بی‌خردیه.